از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این مجله خبری من سید سمی عباس با همکار تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. وزارت خارجه افغانستان از فتوای علمای اسلامی مبنی بر ناروا خواندن جنگ در افغانستان استقبال کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه گفت
علمای دینی سرتاسر جهان پونت ها و تداوم قتل و کشتار مردم از جانب طالبان را غیر شرعی و حرام خواندند.
مذاکرات صلح بین هیئت افغانستان و طالبان به زودی در قطر از سر گرفته می شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات می روند. مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز می شود.
استرالیا تصمیم گرفته سفارتش را در افغانستان ببندد. یک مقام وزارت خارجه اظهار داشت
امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شود و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کند.
در مسائل جهانی رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس را که یک طیاره مسافربری اروپایی را جبران به منسک فرود آورد محکوم کرد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که تصمیم استرالیا برای بستن سفارتخانه‌اش در کابل موقتی باشد. قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه به مسافه هم بروند و شورای نگهبان ایران فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. تفصیل خبرها، وزارت خارجه افغانستان گفته که از تصمیم استرالیا در مورد بستن سفارتخانه‌اش در کابل آگاهی دارد. گران هواد سخنگوی این وزارت در پیام بر رسانه‌ها امروز ابراز امیدواری کرد که این اقدام استرالیا موقتی باشد. او گفت
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام می‌گذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شوه و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کنه.
پیش از این اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ممکن است سفارت کشورش سر از روز جمعه بنابر دلایل امنیتی در کابل مسدود شود. موریسن گفته که با حکومت استرالیا مشوره داده شده که برای سفارت آنها در کابل تدابیر امنیتی فراهم نخواهد شد، اما او هم ابراز امیدواری کرده که این یک اقدام موقتی باشد. مقام های محلی در هرات می گویند که در عملیات نیروهای کماندوی افغان در این ولایت 41 تن از زندان طالبان آزاد شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت در میان زندانی های رها شدن 19 تنشان اعضای نیروی امنیتی اند. او گفت که این عملیات شب گذشته در قریه ماراباد ولسوالی پشتون زرغون را اندازی شد.
در جریان عملیات آزادسازی کسان طالبانی که در روز صاحب بودند با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند که خوشبختانه به هیچ یک از نیروهای امنیتی تلفات وارد نشد، اما 7 تن از نگهبانان زندان کشته شدند.
طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. لویس سارنولی افغانستان میگوید که در 3 ماه اول سال مالی 1400 به بیش از 1350 دوسیه فساد اداری در سرتاسر این کشور رسیدگی شده. جمشید رسولی سخنگوی لویس سارنولی افغانستان در نشست خبری امروزش در کابل در این مورد گفت
که هیچ کس موافق قانون در افغانستان نیست. در این میان کسایی که تنها از طرف سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فسادداری تحقیق شدین، تعقیب شدین، به محکمه داده شدین. 5 تن جنرالا بودین، 3 تن سناتورا بودین، 4 تن شاروالا بوده و 2 تن هم از اعضای شورای ولایتی بوده.
رسولی افزوده که در پیوند به قضایای فساد اداری بیش از 300 تن محکوم به حبس هم شدند. مقام های لوی سارنولی افغانستان در 1399 از رسیدگی به نزدیک به 2000 دوسیه فساد اداری خبر داده بودند. مبارزه با فساد اداری از خواسته های پیوسته جامعه جهانی از افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شورای نگهبان ایران افتن را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزیده است. قرار است که انتخابات در ایران در 18 جون امسال برگزار شود. 590 تن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند، اما شورای نگهبان ایران امروز فهرست 7 نامزد نهایی را نشر کرد. در فهرست نام‌های ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، امیر حسین غازی زاده هاشمی، عبدالنصیر همتی، محسن میرزاده و علی رضا زاکانی دیده می شود. از این میان ابراهیم رئیسی ملایتونرو و رئیس قوه قضایی ایران است که یکی از افراد نزدیک به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خوانده می شود. علی لاریجانی رئیس پیشین پارلمان ایران هم خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بود، اما سوی شورای نگهبان رأی تایید نگرفت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که جامعه جهانی را برای کمک رسانی به غزه تشویق خواهد کرد. غزه هفته گذشته شاهد برقراری آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان بود. این آتش بس بعد از درگیری شدید 11 روزه اعلام شد. تا اکنون از کشته شدن 250 نفر خبر داده شده. بسیاری از کشته شدگان فلسطینی هستند. در عملیات هوایی بسیاری از بخش‌های غزه هم ویران شده. بلینکن امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفتگو کرد و سپس گفت که واشنگتن تلاش می‌کند که وضعیت ناگوار بشری در غزه بهبود یابد. قرار است که وزیر خارجه آمریکا پیش از سفرش به مصر و اردن با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین هم دیدار کند و انتظار می‌رود که تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و اندونزی امروز در یک بازی دوستانه در دبی در برابر هم قرار گیرند. این بازی هفته شام به وقت کابل آغاز می‌شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به علت شیوع ویروس کرونا برای 1.5 سال از مسابقات دور ماندند، اما آنها از 4 روز به این سو تمریناتشان را در امارات متحده عربی آغاز کردند. قرار است که یک بازی دوستانه دیگر میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سنگاپور تا یک هفته دیگر برگزار شود. گفته شده که پس از این بازی تیم ملی فوتبال افغانستان به گونه رسمی در بازی‌های بین المللی سهم خواهد گرفت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 24. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آمریکا میگوید خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت حضور آمریکا در شرق میانه با قدرت خواهد ماند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در میانه های ماه اپریل اعلام کرد که تمامی نیروهای کشورش تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، ایالات متحده میگوید که با بیرون کردن نیرویش از این کشور منطقه را رها نخواهد کرد و در شرق میانه حضور قوی خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تعهد آمریکا برای متحدانش در منطقه تغییر نخواهد کرد.
این که ما نیروها را از افغانستان بیرون میکنیم و با ماموریت نظامی در این کشور پایان میدهیم به این معنا نیست که منطقه را ترک میکنیم. واقعیت همین است. حضور آمریکا در شرق میانه و ساحل مسئولیت فرماندهی مرکزی نیرومند خواهد بود.
در حال حاضر قماندانان نظامی آمریکا برنامه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را برای خروج نیروها از افغانستان دنبال می کنند. بر اساس این برنامه تا 11 سپتامبر امسال که برابر می شود با 20 سالگی حملات تروریستی بر خاک آمریکا، تمامی نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. روز دوشنبه لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با قمر جاوید باجوبل و ایدریستیز اردوی پاکستان گفتگوی تلفنی کرد. بر اساس گزارش‌ها خروج نیروها از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث دو جانب بوده. کربی در این مورد جزئیات نداد، اما گفت که دو مقام ارشد نظامی در مورد منافع مشترک در منطقه و اهدافشان گفتگو کردند. پیش از این مقام‌های نظامی آمریکا گفته بودند که تهدیدهای احتمالی از منطقه را به دقت بررسی می‌کنند و نمی‌گذارند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. سخنگوی پنتاگون افزود که آمریکا نمی‌خواهد با خروج از افغانستان متحدانش آسیب پذیر شوند.
As the retrograde, the withdrawal continues,
با ادامه خروج نیروها، با توجه به اینکه حضور ما در افغانستان به صورت دوامدار کاهش می‌یابد، من و شما انتظار داریم که چگونه معلومات را جمع‌آوری کنیم تا در نتیجه اطمینان حاصل شود که هیچ کسی در معرض خطر بیشتر قرار نمی‌گیرد، بیشتر از آنچه که حالا قرار دارند.
ایالات متحده آمریکا علاوه بر افغانستان گروه کوچک از نیروهایش را در عراق و سوریه حفظ کرده. کربی گفته که این حضور برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در چارچوب نیروهای ائتلاف در هر دو کشور ادامه خواهد یافت. با اعلام جو بایدن برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، میدانهای جنگ در این کشور داغ‌تر شده. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به بخش تاجکستان رادیو آزادی گفت که طالبان دو گزینه جنگ و صلح را در برابر خود دارند. با گفته او اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند منزوی خواهند شد. تلاش‌های حکومت افغانستان و متحدان بین المللیش برای تسریع روند مذاکرات آتش بس دائمی تا اکنون بی نتیجه مانده است. گروه طالبان می گوید که در حال حاضر آتش بس برای آنها پذیرفتنی نیست، زیرا به استدلال این گروه تصمیم به برقراری آتش بس باید در نتیجه توافق سیاسی حاصل شود و پیش از آن ممکن نیست. جنگ روان در افغانستان تأثیر بزرگ بر غیر نظامیان داشته است. سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری تا اخیر ماه مارچ امسال 573 غیر نظامی در رویدادهای مرگبار در افغانستان جان باختند و 1210 تن دیگر هم زخم برداشتند. به گفته این سازمان بیش از 100,000 غیر نظامی هم در این مدت به جا شدند. غیر نظامیان در افغانستان آتش بس می‌خواهند، اما معلوم نیست که این خواسته کی پذیرفته خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان از صدور فتوای علمای دینی 5 کشور اسلامی مبنی بر حرام بودن جنگ جاری افغانستان استقبال کرده است. این وزارت در اعلامیه نوشته که کشورهای ترکیه، اردن، فلسطین، عراق و لبنان در یک کنفرانس مجازی این موضوع را در یک فتوا اعلام کردند. بر اساس این اعلامیه امضا کنندگان این فتوا حملات طالبان را ناروا دانستند، اما گروه طالبان گفته که این فتوا به گونه یک جانبه صادر شده است. جزئیات بیشتر در یک گزارش.
اعدامی، نبردها و کشتار غیر نظامیان در افغانستان درست زمانی که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، واکنش عالمان دین شمار از کشورها را برانگیخته است. شمار از عالمان دینی از کشورهای اردن، فلسطین، ترکیه، عراق و لبنان دیروز در یک کنفرانس ویدیویی ادامه جنگ گروه طالبان را ناروا و دست درازی خواندند. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
به ادامه غیر شرعی خواندن و محکوم نمودن جنگ در افغانستان توسط علمای دینی سرتاسر جهان، علمای جهل دینی کشورهای اردن، فلسطین، ترکیه، عراق و لبنان با شرکت در یک کنفرانس مجازی با محوریت صلح در افغانستان ضمن محکوم نمودن جنگ جاری در پر، افزایش خشونت ها و تداوم قتل و کشتار مردم از جانب طالبان را غیر شرعی و حرام خواندند. علما در این کنفرانس بر ختم عاجل جنگ و تامین صلح سراسری تاکید ورزیدند.
پیش از این نیز عالمان دین بسیاری از کشورهای اسلامی جنگ روان در افغانستان را ناروا خواندند و آن را محکوم کردند. شمار از عالمان دین در داخل کشور نیز بدین باورند که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دلیلی برای ادامه جنگ در این کشور وجود ندارد و ادامه جنگ توجیه دینی هم ندارد. مولوی عبدالقادر قانت، رئیس شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی، به رادیو آزادی گفت:
جنگ افغانستان یک جنگ ذات‌البینی است. دیگه تلاش ها به این صورت بگیره که هرچی زودتر دو طرفی درگیر صلح بکنن. جنگ ذات البینی در مابین مسلمان ها حرام، نارواست و همچنان یکی از جمله گناه های کبیره قتل نفس است که مسلمان ناحق بکشه.
این فتواها پس از آن صادر شده که در روزهای پسین جنگ در بسیاری از ولایت های کشور شدت گرفته است، جنگی که بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است. طالبان جنگ خود در افغانستان را جهاد خواندند و بیرون شدن نیروهای خارجی را پیش شرط برای پایان جنگ در این کشور گفتند. با این همه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در واکنش به فتوای آخر علمای پنج کشور اسلامی به رادیو آزادی گفت که این فتواها به خواست حکومت افغانستان صادر می شوند و از این رو ارزش هم ندارند. او این فتوا را خلاف قواعد شرعی و یک جانبه دانست و افزود که بسیاری از کشورها از جنگ این گروه در افغانستان حمایت کردند، اما از این کشورها نام نبرد.
گزارش بود در مورد این که وزارت خارجه افغانستان از صدور فتوای علمای دینی پنج کشور اسلامی مبنی بر حرام بودن جنگ جاری افغانستان استقبال کرده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز می شود. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت کار روی فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت گفتگو کننده دولت ادامه دارد. طالبان هم گفتند که میان هیئت‌های دو طرف هماهنگی صورت گرفته و برای آغاز مذاکرات آماده هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان اظهار امیدواری کرده که گفتگوها میان نمایندگان دولت و گروه طالبان در دوحه به زودی آغاز شود. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این وزارت مشغول فراهم کردن تسهیلات فنی و تدارکاتی هیئت دولت است.
برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که فعلا در افغانستان به سر میبرند، وزارت دولت روی فراهمسازی سهولت‌های تکنیکی و لوجستیکی آنان کار می‌کند و در آینده نزدیک این اعضای هیئت دوباره به محل مذاکرات می‌روند. مذاکرات از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز می‌شود.
خانم انوری افزود که پس از این یک بار میان برخی از اعضای هیئت حکومت و طالبان یک نشست رسمی و چند نشست غیر رسمی برگزار شد و در این نشست ها روی آغاز هرچه زودتر مذاکرات و سرعت بخشیدن به آن تاکید شده بود. گزارش های وجود داشت که پس از عید سعید فطر تاریخ برگزاری نشست ترکیه مشخص شود، اما با گفته سخنگوی وزارت دولت در امور صلح هنوز زمان برگزاری نشست مشخص نیست. خانم انوری تاکید کرد که حکومت افغانستان برای نشست آمادگی کامل دارد. طالبان هم گفتند که برای آغاز دوباره مذاکرات صلح آمادگی دارند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت
سفرهای تیم مذاکره کننده ما پس از رمضان و عید به پایان رسیده است و حالا در جای خود قرار دارند. پس جریان مذاکرات انشاءالله به موافقه تیم های دو طرف به پیش می رود. امارت اسلامی در این قسمت کدام مشکل ندارد.
روند مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان از بیش از 3 ماه به این طرف متوقف شده است. حکومت افغانستان و طالبان در حال برای آغاز مذاکرات صلح ابراز آمادگی می کنند که مقام های برخی کشورها نیز در حل جنگ افغانستان از رای سیاسی تاکید دارند. با تازگی سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در صحبت با خبرگزاری تاس گفته که به گونه واضح به طالبان گفته است که مخالف تلاش های انحصار قدرت در افغانستان هستند. آقای لاوروف گفته که مسکو اجگاه به قدرت رسیدن از رای زور را موافق نیست. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستانی، در صحبت با تلویزیون صدای آمریکا گفته که حکومت پاکستان حاضر است مطابق خواست حکومت افغانستان همکاری کند. آقای قریشی تاکید کرده که پاکستان تلاش میکند برای پایان جنگ در افغانستان نقش مثبت بازی کند، اما با گفته وی این امر مربوط افغانستان است که برای آینده خود چگونه راه حل سیاسی انتخاب میکند. عصر روز دوشنبه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در تماس تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، درباره مسائل مختلف از جمله صلح افغانستان گفتگو کرد. با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ و خشونت‌ها در این کشور شدت گرفته است. قرار است نیروهای بین‌المللی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند، اما طالبان تأخیر خروج آنها را مغایر توافقنامه صلح دوحه می‌دانند. بر اساس این توافقنامه قرار بود این نیروها تا ماه می از افغانستان بیرون شوند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
صدر اعظم استرالیا اعلام کرده که سفارت کشورش در کابل را به دلیل نگرانی‌های امنیتی می‌بندد. سکات موریسون این تصمیم را روز سه‌شنبه اعلام کرد و گفت که سفارت کشورش در کابل در همین هفته مسدود می‌شود. وزارت خارجه افغانستان گفته که به این تصمیم استرالیا احترام می‌گذارد و امیدوار است که این اقدام موقتی باشد. توجه کنید به این گزارش.
در میان موج نگرانی ها از بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی، استرالیا اعلام کرده که سفارتش را در کابل می بندد. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا روز سه شنبه گفت که سفارت کشورش در کابل به دلیل نگرانی های امنیتی روز جمعه آینده مسدود می شود. آقای موریسون افزوده که این تصمیم پس از اعلام بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان گرفته شده و نشان دهنده وضعیت مبهم در این کشور است. به گفته آقای موریسون، به حکومت او مشورت داده شده که امکان فراهم کردن تدابیر لازم امنیتی برای ماموریت دیپلماتیک استرالیا در کابل وجود ندارد. صدر اعظم استرالیا گفت که دیپلمات‌های استرالیایی هر از گاهی از کشورهای دیگر منطقه به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد، اما اظهار امیدواری کرد که این وضعیت موقتی باشد. بعد دنبال اعلام این تصمیم، وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه بر اهمیت عملی شدن تعهدات استرالیا برای ادامه حمایت از این کشور در امر مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد. حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، برای رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان به تصمیم تازه استرالیا احترام می‌گذارد.
ما به تصمیم استرالیا برای تعطیل موقت امور سفارتش در کابل احترام میگذاریم. البته این موضوع با وزارت امور خارجه قبلا شریک شده. ما ضمن ابراز قدردانی از همکاری های استرالیا با افغانستان در جریان سالهای پسین و تعهدات کشور برای تداوم همکاری ها و حمایت هایش از افغانستان، امیدوار هستیم تا این اقدام موقتی به زودی بازنگری شوه و کار سفارت استرالیا در کابل همانند گذشته ادامه پیدا کنه.
در همین حال طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی، گفته که تصمیم یک طرفه استرالیا مبنی بر مسدود کردن سفارتش در کابل نشان دهنده ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان است.
در مورد تصمیم یک طرفه استرالیا بر مبنای مسدود شدن سفارتشان در کابل، ضعف دستگاه دیپلماتیک افغانستان نشان میده که به موقع نتانسته با استرالیا بگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کابل متعهد هستند برای حفظ امنیت دفترهای دیپلماتیک همه سفارت ها.
در این حال نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، باور دارد که سفارت استرالیا همزمان با حضور سربازانش در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان 20 سال پیش در کابل گشایش یافته بود. به گفته آقای استانگزی، با آنکه مسدود شدن سفارت استرالیا در کابل از لحاظ دیپلماتیک و فنی تأثیر غیر مستقیم دارد، اما بر اوضاع عمومی این کشور تأثیر خاصی نخواهد داشت. اما حجت الله خردمند، نایب منشی ولسی جرگه، میگوید که اگر حکومت افغانستان به کشورهای دیگر اطمینان تامین امنیت سفارتخانه هایشان در کابل را داده نتواند، بر روابط دیپلماتیک افغانستان با دیگر کشورها تأثیرات عمیق خواهد داشت.
اگر حکومت افغانستان امی اعتماد به وجود نیاره که قادر هستن امنیت سفارتخانه ها را میگیرن، من فکر میکنم شاید بعد از استرالیا کشورهای دیگری هم شاید به خاطر تهدیدهای بلند امنیتی و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در افغانستان خاتمه ببخشند. یک بحران دیپلماتیک را در افغانستان شاهد خواهیم بود.
اما وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه خود تاکید کرده که بر مبنای قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و در چارچوب توافقات با دولت‌ها، حکومت افغانستان مکلف به تامین امنیت نمایندگی‌های سیاسی و مسئولیت دیپلماتیک کشورهای خارجی است.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام بلاروس به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر در منسک را نکوهش کرده و آن را رویداد ظالمانه خوانده است. بایدن افزوده که در هماهنگی با اتحادیه اروپا پاسخ مشترک به بلاروس داده خواهد شد. پیش از این رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌های تازه اقتصادی بر بلاروس را به اجرا می‌گذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرود اجباری طیاره شرکت هوایی راینر را اهانت به معیارهای بین المللی دانسته است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اقدام بلاروس برای فرود اجباری طیاره شرکت راینر بی پاسخ نخواهد ماند. طیاره بین یونان و لیتوانیا دو عضو اتحادیه اروپا در پرواز بود. یک روز پس از رویداد اتحادیه اروپا تحریم‌های شدید اقتصادی را بر بلاروس اعلام کرد. رئیس جمهور بایدن از این اقدام استقبال کرده. او گفته است که از مقام‌های دارش خواسته که در هماهنگی با اتحادیه اروپا گزینه‌های را در مورد پاسخ به کسانی که مسئول این رویداد بودند بررسی کنند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید هم اقدام بلاروس را کار ظالمانه دانست و آن را در نشست خبری به روز دوشنبه نکوهش کرد.
این یک اقدام تکان دهنده بود که طیاره حین پرواز میان دو عضو اتحادیه اروپا به هدف بازداشت یک خبرنگار منحرف می شود. این کار به معنای بی‌پروایی و اهانت به صلح و امنیت جهانی است که توسط رژیم بلاروس صورت گرفت.
طیاره شرکت هوایی راینر به روز یکشنبه با وارد شدن به حریم هوایی بلاروس با نشر خبر جعلی در مورد موجودیت بم در داخل آن به نشست در میدان هوایی منسک مجبور شد. جت‌های جنگی رژیم طیاره مسافربری را به نشست اجباری مجبور کردند. سپس مقام‌های بلاروس رومان پراتاسوویچ یک فعال مخالف رژیم را بازداشت کردند. او اکنون شاید تا 15 سال زندان محکوم شود. شمار از رهبران اتحادیه اروپا از این اقدام با عنوان طیاره ربایی یاد کردند. آنها در نشست شام گذشته‌شان با وضع تحریم‌های اقتصادی شدید بر بلاروس توافق کردند. یکی از مهمترین تحریم‌ها این است که حریم هوایی کشورهای اروپایی برای تمامی پروازهای شرکت‌های هوایی بلاروس بسته شده. مایکل اولری رئیس اجرایی شرکت هوایی راینر در گفتگو با رادیوی نیوستاک گفته است که به باور او نخستین بار است که چنین رویدادی برای یک شرکت هوایی اروپا اتفاق افتاده. به گفته اولری این رویداد در حمایت از رژیم بلاروس اقدام تکان دهنده است. تلویزیون بلاروس شب گذشته ویدیوی رومان پراتاسوویچ را نشر کرد که او عقب یک میز دیده می شود و ظاهراً در وضعیت خوب صحی قرار دارد. پراتاسوویچ در ماه آگوست سال گذشته خبرهای مربوط به اعتراضهای گسترده مردمی ضد الکساندر لوکاشینکو را نشر کرده بود. مقام‌ها و پلیس بلاروس تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند و در نتیجه حدود 30,000 تن بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها صدها تن در این مدت از سوی مقام‌های بلاروس شکنجه شده و خبرنگاران زیاد مورد پیگرد قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز بلاروس را خطرناک‌ترین کشور اروپایی برای کار خبرنگاری و رسانه‌ای دانسته است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.